خب سلام خدمت دوستان عزیز و عرض شب بخیر خدمت همراهان این جلسه و همچنین جناب اردشتیان عزیز که همیشه زحمت میکشند و دعوت مجموعه خانیاگاهی رو قبول میکنن با وجود مشغله هایی که دارن و این مباحث پیچیده و همچنین مباحثی که توش خیلی ما بدفهمی داریم قبول زحمت میکنم در تسهیل و توضیح این مفاهیم. جناب اردشتیان اگر به سلام علیکی حالا با دوستان اگر خواستید داشته باشید، بعد من میخوام یه مقدمه در رابطه با این جلسه بگم و بعد بریم سراغ یه سری سوالاتی که حالا به صورت کلی من اینها رو مطرح میکنم و میدونم که سوالات خیلی از دوستانم هستش و بعد حالا روال جلسه رو پیگیری کنیم.
خواهش میکنم. خیلی تشکر از دعوتتون. امیدوارم که صحبت خوبی داشته باشیم و آماده پرسش های شما هستم. مسلمان بفرمایید.
مرسی، تشکر. خب عرضم حضور که ما یکی از دلایلی که بحث لیبرالیسم رو تو مجموعه خانیاگاهی با جناب اردشتیان خواستیم پیگیری کنیم این بود که تو بحث لیبرالیسم ما اونقدر بدفهمی داریم تو کشورمون به خصوص حالا تو فضای اینستاگرام که دیگه مطمئنا خیلی از دوستان میدونن، یعنی یک سری مفاهیم نظری قاطی شده و یه سری حالا میتونیم خیلی راحت تر بگیم که فقر فلسفی سیاسی رو شما خیلی خیلی راحت میتونید ببینید تو فضایی که اسم اینستاگرام هست یا مباحث مربوط به علوم سیاسی و فلسفه سیاسی. و فکر کردیم که خب اگر بخوایم این مباحث رو یه مقداری تسهیل کنیم و دقت بیشتری روش داشته باشیم، باید بیایم این مباحث رو باز بکنیم و در موردش بیشتر صحبت کنیم، چون همین الان تا به امروز ما در مورد لیبرالیسم وقتی میخوایم صحبت کنیم اولین کتابی که به ذهن ما میاد کتاب لودویگ فون میزس هستش که به نام لیبرالیسم هم تو کشور ما هستش و ترجمه هم شده. اما نکته اساسی اینه که هر کسی در مورد لیبرالیسم صحبت میکنه اولین رفرنسش همین کتاب هستش. خب اما سوال پیش میاد، اونم اینه که آیا واقعا کتاب فون میزس در مورد لیبرالیسم هستش؟ آیا مفاهیم و خوانش های دیگه از لیبرالیسم وجود داره؟ و اون کتابی که حالا آقای تدینی هم ترجمه کرده و در مورد لیبرالیسم اقتصادی هستش به کدوم خوانش از لیبرالیسم اشاره داره؟ چون این خیلی مهمه که ما بدونیم که امروز با چه مدل از لیبرالیسمی طرف هستیم و در موردش صحبت میکنیم. اما خب از اونجا که ما مباحث فلسفی سیاسی یه فقر عظیمی داریم تو کشورمون، امروز تنها خوانشی که از بحث لیبرالیسم وجود داره همین کتاب میزس هستش و حالا بحث بازار آزاد و مباحث مربوط بهش و همه جا هم همین پیچیده. به نظرم جلسه امروز یکی از اون جلساتیه که میتونه پیشفرض‌های ما رو تغییر بده. اگر همچین پیشفرضی داریم، اگر فکر میکنیم کتاب میزس تنها خوانش از لیبرالیسم هستش، این جلسه یکی از اون جلساتیه که باید خیلی ما این جلسه رو غنیمت بشماریم و حالا میتونیم ادامه بدیم. خب جناب اردشتیان، من یک سوالی رو همین ابتدای بحث میخوام مطرح کنم، اونم اینه که اصلا لیبرالیسم واقعا چیه؟ و وقتی در مورد لیبرالیسم صحبت میکنیم در مورد چه چیزی صحبت میکنیم؟ اول یک تعریفی از این کلمه داشته باشیم، بعد گوتور بشیم در خود بحث لیبرالیسم اقتصادی و ببینیم که لیبرالیسم اقتصادی چیه و بعد حالا آروم آروم ادامه بدیم. میکروفون
بله.
دارده میشیم.
بله، خواهش میکنم. خب پرسش بسیار بسیار برازنده ایه. برحال اگر این همه توجه به مقوله لیبرالیسم وجود داره امروز، در واقع نشون میده که تشنه اون هستیم. یعنی شاید به اصطلاح هیچ ملتی اینقدر تشنه آزادی نبود که ملت ایران در این دوره مشخص و معین تاریخی خواهان آزادی است. این آزادی رو فکر میکنه، حالا به درستی و به هر شکل، در چارچوبه نظام لیبرال میتونه ببینه. شاید هم نمونه های نظام های دیگر رو دیده یا شنیدیم و دیدیم که به هر حال اونها به باب پسند ما نیستن و شاید لیبرالیسم بهترین بگیم روش کار باشه، چه از در حوزه زمامداری قدرت، چه در حوزه ترتیبات مربوط به بازار اقتصادی. واقعا خود لیبرالیسم که مطرح میشه به این معنی است که برای ایران ما به یک مرحله جدیدی رسیده، یعنی از دوران صغارت خودش خارج داره میشه و داره میره به دورانی که فکر میخواد بکنه و یک من جدید بسازه که به معنی فردیت مدنی شاید از اون باید نام برد. البته در مورد لیبرالیسم که سخن بسیار زیاده، یکی از مشکلات همیشگی مقوله در مورد همه مکاتب البته این است که زمانی که میاد و وارد یک جماعت بزرگی میشه، یه مقدار خود عنوان دستمالی میشه، چه بسا که فرض فرمایید که به دقت دیگه نمیشه همیشه اون رو فهمید، بخاطر اینکه خب همگانی میشه، مورد نیاز بسیار زیاده و هرچی بیشتر به سمت عوام میره آن پسندانه میشه، چه بسا که از مفهوم، از معنای نخستین خودش اندکی خارج بشه، اون چیزی که بهش میگیم ولگاریزاسیون، یعنی عام شده، محتوا از محتوا خالی شده گاه به گاه. اینطوری هم میشه البته، که البته اینم در مورد ایران ما قابل توجیه هم هست، خاطر وضعیت سیاسی خیلی خیلی استثنایی، بسیار استثنایی، و اینکه ما طاقت بیشتر از این نداریم و میخواییم به سمت دگرگونی تحول بریم، نوع دیگه ای از نظام رو میخواییم داشته باشیم. و یکی دیگه شم البته که اشاره کردیم به اینستاگرام و غیره، یکی دیگه شم البته موضوع مربوط به فرض و فرمایید خود ساختار دیجیتال ارتباط رسانی هست، یعنی ساختار دیجیتال یه سرعت عملی در پذیرش و یا رد مفاهیم میده و امکان کمتری شاید به تعمق و بازندیشی و خانش سنجیده بده به ما. این هم هست که این به اون عنصر به اصطلاح بگیم صادقانی و سرعت تعبیه اضافه میشه. صادقانی به سرعت خانی و سرعت تعبیه، اینی که میخوان بگیریم زود تعبیهش کنیم بدون اینکه امکان این رو داشته باشیم که اون رو خوب فهمیده باشیم. بنابراین نگیم، نخوایم که این دست عناصر فقط متعلق به الیت ها باشه، اونایی که درسش رو خوندن. نه، همگان میتونن بهش دست بده کنن، منتها همگان هم باید به خودشون امکان تأمل و بازخوانی بدن که بتونن در گفتگوهای مربوط به این مکتب وارد بشه. اصولا بخوام آغاز بکنم، همه مکاتب، چه سوسیالیسم، چه لیبرالیسم، چه در واقع نازیسم، عکس العملی بودن. غالبا در برابر قدرت موجود که خودشو تحمیل میکرده یک ریاکشن بوده، یک عکس العمل. و لیبرالیسم بیشتر از همه اونها یک عکس العملی نسبت به اقتدار فزونی یافته حکومت بوده، یعنی زمانی که آغاز میشه. برای یک زمینه تاریخی داره، حالا نمیدونم تا چه میزانی میشه بحث کرد، شاید در آینده که این زمینه تاریخی فرض فرمایید در ایران ما مثلا وجود داره یا نداره، ولی بر رو یک زمینه تاریخی ایده ها رو مهیا کرده و اگر اون ایده ها رو امروز داریم به خاطر این نیستش که کسانی آمدند و خواندند و کتابهایی رو تولید کردند و به ما دادند، بلکه فراتر از اون یک موقعیت تاریخی ویژه بوده، یک ساختار اجتماعی اقتصادی و یک تاریخی در پیش بوده که رسیده غرب به اصطلاح مورد نظر، چون برای لیبرالیسم حاصل اروپای غربی است، رسیده به این مرحله که درش یک سری موازین ویژه نسبت به مقوله فرد، نسبت به مقوله حاکمیت و نسبت به مقوله بهره‌بری از اقتصاد به دست میده. این زمینه تاریخی یک کمی مهمه. این زمینه رو باز می‌کنم خیلی مختصر و نمیخوام خیلی آکادمیک بشه، مختصر میگم که به واقع و به واقع ما حدود قرون 15-16 مواجه شدیم با دولتی که در اروپا، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، اندکی آلمان، انگلستان به خصوص پول کم آوردن و رفتن به سمت آفریقا. هنوز کلونیزاسیون نیست، کلونیزیشن، ولی دورانی است که پیش از کلونیزیشن مرکانتیلیسم بهش میگن و در واقع چندین قرن طول کشید و دورانی بود که با اقتدار همه جانبه، کشتی های بزرگ و نیروهای نظامی بزرگ، اروپا به سمت آفریقا و به سمت آسیا میره و منابع اونها رو میگیره. اما فقط دولت این کار میکنه، نکتم اینه، فقط دولت میکنه، ارتش دولتی، کشتی های دولتی، ساختارهایی که نهادهای متعلق به دولته و تجارت هم انجام میشه میکنه. پول، طلا به سمت اروپا میاد و دولت و کشور رحمت فربه میشه از نظر اقتصادی. این موقعیت که پیش میاد، تعدادی هم هستن که در این ماجراها دستی دارن که لزوما متعلق به دولت نیستن و میگن خب ما میخوایم در این تجارت شرکت کنیم، ما میخوایم برای این راه بذاریم برای ما که ما هم بتونیم شرکت کنیم. اینها اون بخش خصوصی هستن که به تدریج میخوان دخالت کنن در بازار، دخالت کنن در بازار. ما الان در واقع این مکانیزم رو داریم که چه چیزی میتونه این دخالت وجود بیاره، از یک سو دولت و از سوی دیگه در واقع خصوصی ها هستن که میخوان وارد بشن. این مجموعه که وارد شد، درسته، این مجموعه که وارد شد، این فشاری که از طرف بخش خصوصی وارد شد، یه سری ایده های جدید رو هم به همراه آورد که با عصر روشنایی، روشنگری همراه شد. ایده های جدید آمد وسط و این ایده های جدید به انقلابات هم رسید. عصر روشنگری که به انقلاب فرانسه و انقلاب ایالات متحده، انقلاب آمریکا در واقع رسید. این مجموعه، چون میگین لیبرالیسم خودش چیست، این زمینه تاریخی پدیداری لیبرالیسم هست که خودش رو حالا میخواین من در حوزه اقتصادی اول باز کنمش اگه موافق باشین. این مرکانتیلیسم رو که اشاره بهش کردم، میتونم بگم در حوزه اقتصادی، قبل از اینکه حالا وارد موارد حوزه های دیگه بشیم، بار کلان لیبرالیسم در حوزه اقتصادی بود. اصولا لیبرالیسم اندکی متفاوت با مارکسیسم یا کمونیسم، میتونم بگم که در حوزه و از دریچه اقتصادی زاده شد و وارد میدان شد، چون بهره‌وری مسئله اصلی لیبرالیسمه، یکی از مسائل اصلی لیبرالیسمه. برای همین این مسئله که ما هم میخواییم ببریم، ما هم باشیم، به صدر یه نوع شکل و شمایل جدیدی به کاپیتالیسم میده. کاپیتالیسمی که در واقع میخواد الان تازه نشو و نما بکنه در سطح جامعه، از دولت فقط در چارچوب دولت متمرکز نشه. اینجا یک اندیشمند وجود داره که خالق کاپیتالیسم نیست، ولی فرمول کننده نظریه لیبرال هست، نظریه کاپیتالیسم هست، که اونم آدم اسمیت. هر آنچه از اقتصاد لیبرال صحبت میکنیم، هر آنچه از لیبرالیسم صحبت میکنیم در حوزه اقتصادی، باز میگرده به اندیشه های، در واقع به عبارتی به اندیشه های آدم اسمیت. همه چیز از آدم اسمیت شروع میشه. بعد از آدم اسمیت تکل های متعدد داریم. آدم اسمیت رو به طور کلی میگوییم لیبرالیسم کلاسیک. بعد از لیبرالیسم کلاسیک، لیبرالیسم، حالا بینش هم باز مکاتب کوچک دیگه هست، اما مهمترین رو بگم، لیبرالیسم نیو کلاسیک رو داریم، یا کلاسیک جدید احتمالا، که بیشتر با افکار جان کینز خودش رو نشون میده. و بعد از اون ما نیو لیبرالیسم رو داریم، نه لیبرالیسم جدید، نه نیو کلاسیک، بلکه نیو لیبرالیسم که با افکار هایک، فریدریش هایک اتریشی و میلتون فریدمن آمریکایی متعلق به مدرسه شیکاگو در واقع به وجود میاد. و بعد از اونم ما بازم آنارکو کپیتالیسم رو داریم، یا به اصطلاح لیبرتاریان هم داریم، که اینا همه در نقد سوسیالیسم، نقد دولتگرایی و نقد کینز شکل میگیره، همه در چارچوب لیبرالیسم دارم میگم. یعنی حتی کینز هم در چارچوب لیبرالیسمه همه اینا، ولی وریشن های متعدد، امواج متعدد داره و این خیلی مهمه که دریابیم که امواج چیه. یعنی برای سنجیده نگری لازمه که اینا رو بتونیم مثلا یه اندکی تمیز بدیم، اندکی. ولی مهمتر از این که اگه ندونیم که قبل از اینکه به هایک برسیم، به نئولیبرال برسیم و به متفکرین برسیم که جناب عالی در صحبتتون اشاره کردیم، باید ببینیم که پدر این لیبرالیسم، پدر اقتصادی لیبرالیسم چیه، قبل از اینکه به حوزه سیاسی و دریابیم که پدر لیبرالیسم سیاسی کیست. اما حوزه اقتصادی این آدم اسمیت. آدم اسمیت چند تا ایده داره، بازم اشاره کنم، آدم اسمیت خالق سرمایه‌داری نیست اما فرمول کننده سرمایه‌داریه، برای همین پدر لیبرالیسم اقتصادی شناخته میشه و موضوع اصلیش این هستش که کاری بکنه که دولتگرایی تقلیل پیدا کنه، نه از بین بره. این مهمه، درسته؟ چون نئولیبرالیسم تقریبا یا به اصطلاح لیبرتریان تقریبا بخواد حدودا از بین بره. اصل اساسی این است که دولت باشه اما حوزه نفوذش تقلیل پیدا کنه و به اکتوری بدل بشه، به عاملی بدل بشه در کنار عوامل دیگه، نه به عامل اصلی، تعیین کننده، سرنوشت ساز بازار. بازار باید آزاد. بازار یعنی چی؟ یعنی محل تجارت داخلی و بازار بین الملل، محل تجارت بین الملل. خب مهمترینش اینه که اینا همشون، یعنی آدم اسمیت و دیگران، محصول تفکر راسیونل هستن. این خیلی مهمه، یعنی همینطوری به دنیا نمیان. زمینه تاریخیشون تحولات بعد از دوران رنسانس، دوران وسطا هست و تحولاتی که مربوط میشه به پدیداری اندیشه راسیونل. اندیشه راسیونل یه پدیداری اندیشه اخلاقی. اون چیزی که خب شاید بعضی ها میگن در ایران اونقدر وجود نداشته، بعضی ها معتقدن اندکی وجود داشته، اصولا خودش چیست و غیره و اینا بحث دیگه ای داره، واردش نمیشن. اما موضوع این هستش که اون راسیونالیتهی که در مدرنیته غربی حدود قرن 15-16 به وجود آمد و بیشترم رونه دکارت پدید آورنده اون بود، در واقع میشه گفت که گایدلاین اینا بود، یعنی ازش تعبیر و تفسیر میگرفتن و مورد نظر قرار میدن. هیچ کدوم اینا ایرشنال نبودن، یعنی غیر عقلانی عمل نکرد، عرفانی نبودن، دل بخواه عمل نکردن، هر دنبیلی عمل نکردن، بلکه در چارچوب یک نظم عمل کردن. نظم. برای همین یکی از بزرگترین نکاتی که عنوان میکنه آدم اسمیت تقسیم کار. تقسیم کار که از افلاطون البته ایدهش میاد، ماکس وبر بعدا عنوان میکنه و غیره و غیره، اینه که هر کسی در جای خودش میگیره به دقت و کسی رو در جایی که متخصص اون نیست یا حرفش رو نداره و نمیدونه نمیذارید. این تقسیم کار که از بزرگترین عناصر سرمایه‌داری لیبراله، درسته؟ تقسیم کار. دومین دولت نکته این استش که آدم اسمیت پدید آورنده پدیده یه ایده یه به نام دست پنهان. دست پنهان، من invisible man. دست پنهان یعنی که بازار خودش به طور اتوماتیک خودش رو رگولیت میکنه، خودش رو تنظیم میکنه. خیلی مهمه، خودش رو تنظیم میکنه. طرفداران دولت و دخالت دولت در بازار سوسیالیستا، کمونیستا و اندکی لیبرال های سوسیال، معتقدن دولت باید شرکت بکنه و اندکی کمک بکنه به اینکه یه رگولیشن هایی وجود داشته باشه توی در واقع توی بازار، درسته؟ خب بنابراین ما اینجا مواجه میشیم با اینکه نقش دولت چیه. خیلی مهمه دولت، یکی مسئله دولته که خیلی مهمه، یکی هم اینکه شکلی که رقابت میگیره، چه رقابتی در بازار وجود داره. آیا بزرگا اگه خیلی بزرگ بشن بتونن خیلی زیاد بدوئن، بیشتر از دیگران بدوئن، میتونن کوچیکا رو ببلعن، از میدان به در بکنن یا نمیتونن؟ این موضوع بسیار خیلی مهمیه. برای همین برای آدم اسمیت یک میزان معینی، این نکته بسیار مهمه، از حضور دولت در بازار مهمه. یک میزان معینی از حضور دولت در بازار مهمه، اما یه میزان معینی که بتونی چیکار کنه؟ اولا یک اخلاقی رو وارد جامعه میکنه، یعنی یک حدود و ثغوری وجود داره، همینطوری هر کسی نمیتونه بیاد، یعنی آنارشیستی نیست. دوم این که دولت باید بتونه از شهروندان خودش دفاع کنه، مدافع باشه، و اینکه دولت بتونه یک سری قواعد کوچیکی هرچند مختصر در حوزه رقابت بگذاره. بنابراین در اگه میگیم لیبرال به معنی نفی دولت نیست، حداقل در برابر آنچه که پایه و مایه و ریشه و فاندیشن نظریه لیبرال هست. اصل اساسی این است که یک تعادلی بین دولت مداری یا نظر به دولت و حضور دولت از یک سو، و از سوی دیگه بین سرمایه‌داری خصوصی، یعنی اون بخشی که میخواد در واقع خودش با اقتدار همه جانبه وارد بشه، در برابر دولت هم بیسته که هیچ اشکالی نداره، که کاملا آزادی وجود داره، بتونه تعادلی بین این دو بخش خصوصی و بخش دولتی در بازار به وجود بیاد. بنابراین این میخوام بگم که دو مسئله بزرگ برای لیبرال ها همواره مطرح بوده، یکی جایگاه دولت، یکی نوع رقابت در بازار. چگونه چه رقابتی ما داشته باشیم؟ ما هنوز به مرحله داروینیسم اجتماعی نرسیدیم. این اگه داروینیسم اجتماعی رو کسانی بدونن که فکر میکنم در بخش مربوطه به خدمتون ارشد، در بخش مربوطه به نئولیبرالیسم رو با خواهند کرد که مفهوم چیه و از کجا آمده داروینیسم اجتماعی، ولی تا همینجا آدم اسمیت اینطوری نیست. پا به پای آدم اسمیت که رشد داره میکنه، یه مکتب دیگه هم به وجود میاد به توسط جان استوارت میل. اینم جالبه بدونیم، چون که جان استوارت میل میگه که، یعنی متفکر انگلیسی که خیلی خیلی معروفه و بسیار مؤثر بوده، اون میگه که هر اقدام اقتصاد، اولا اون میگه که اقتصاد از جامعه و از سیاست جدا نیست، شما هر کاری میخواید بکنید تو اقتصاد میتونید بر خودش مستقل باشه، برای که میگه هر کاری که اقدامی که در اقتصاد میکنی یک افعی، یک تأثیری روی سیاست و روی جامعه داره. بنابراین جامعه، نمیگه دولت، جامعه باید بتونه اقتصاد رو کنترل کنه. و این جالبه چون تقریبا همه لیبرال ها و مکاتب متحد معتقد هستن که دولت نباید کنترل کنه، دولت باید حمایت، درسته، از آزادی فرد. اما جان استوارت میل همینو میگه که نباید دولت دخالت بکنه، اما میگه نهادهای مردمی میتونن نظارت داشته باشن. چرا؟ برای اینکه شما زمانی که در اقتصاد داری مال اندوزی میکنی، ارتباط داره کارت با جامعه، بنابراین یه جامعه هستش که بسیار بسیار اینجا مهم در میاد. اینو بهش میگن لیبرال یا سرمایه‌داری اجتماعی، یا لیبرال سوسیالیسم یا سوشال لیبرالیسم. سوشال لیبرالیسم در واقع این چیزیست که ما تا کنون داریم. این میدونم وقتتون، یعنی قرار بود کم من صحبت کنم، بنابراین اگه میخوان که من قطع کنم برسم به بخشای سیاسی، لیبرالیسم سیاسی رو عنوان میکنم، هر جا که دوست دارین ادامه سخن بدم.
مرسی جناب خودشتیان. پس من یه جمع‌بندی کوتاهی بکنم بعد بریم سراغ مباحث مربوط به لیبرالیسم سیاسی. پس تا اینجا این شد که ما وقتی در مورد لیبرالیسم صحبت میکنیم میتونیم اولین فرد رو آدام اسمیت معرفی کنیم که مباحث مربوط به لیبرالیسم اقتصادی رو فرموله کرده، اما در کنارش افرادی چون اسامی چون حالا جان استوارت میل و جان مینارد کینز هم اینجا وجود داره. آیا مثلا افراد دیگه، من به سوال خیلی کوتاهی میخوام بپرسم و اگر اشکالی بود حتما منو تصحیح کنید، اینم اینه که ما وقتی در مورد لیبرالیسم اجتماعی هم صحبت میکنیم، آیا امثال جان دیویی هم اینجا نقشی داره؟ اگر داره یک کوچولو اگر بهش اشاره کنید. این متفکرم حالا افراد، برخی افراد نشناسن، اینم که سریع ازش رد بشیم و بعد بریم سراغ مبحث مربوط به لیبرالیسم سیاسی.
سیاسی، بله. متفکرین بعدی رو اگه اجازه فرمایید بعداً صحبت کنیم، چون اینا همه‌شون در واقع کسانی هست که بعد میان. اون جایی که الان هستم من پایه‌ها رو دارم میگم که از پایه‌ها در واقع مداری شروع بکنم تا بعد برسم که دیگران چه گفتن. جان استفاد میرم، برای همین اشاره کردم که اون تعادله مهم بود و اینا همه مار قرن 19 و 18 هستن. برای اون چیزی که مربوط به لیبرالیسم سیاسی میشه بسیار بسیار مهمه. برای من اجازه بدین که ما برسیم به بحث مربوط به لیبرالیسم سیاسی، که این لیبرالیسم سیاسی البته قصه سر دراز داره. یعنی همه جنبش‌های اجتماعی و سیاسی که در ایران شروع شدن و آغاز شدن کم و بیش البته صدای آزادی ازشون میامد در دوران اخیر. حتی در جنبش سبز ما من رو دیدیم. رأی من کجاست که خب یک منیست که ما نداشتیم در تاریخ اخیرمون و بسیار مهمه. من بارها این رو مورد تحلیل قرار دادم که حضور من از طریق تحلیل در واقع شعارها میتونیم محتوای یک دوره تاریخی رو دریابیم. حضور این کلمه من خودش یک تحول بزرگه و اینجاست که در واقع میبینی که ما از دوران کم و بیش بخواهم میگم حتی از مشروطیت هم جدا شدیم و فاصله گرفتیم و اینکه ولی خب موارد دیگه هستش که مربوط به واقعیت جا افتادن لیبرالیسم در ایران میشه. واقعیت جا افتادن لیبرالیسم در ایران مشکلات عدیده‌ای داره که شاید یه باری باید بهش پرداخت، چرا که زمانی که از موازین لیبرالیسم صحبت میکنیم، لیبرالیسم سیاسی از موازینش که صحبت میکنیم، میبینیم که اون وقت چقدر پرسش باید بکنیم و خودمون تا چه میزانیم با باش هماهنگ و همراه است. مثلا یکی از اولا بگم که در حوزه سیاسی آن کس که تعبیه کننده و میشود گفت پیامبر به اصطلاح لیبرالیسم سیاسی هست جان لاک. و در کنار جان لاک ما البته روسو رو داریم، ولتر رو داریم و افرادی داریم که هر کدومشون به نوعی مقوله آزادی رو عنوان کنند. از همه مهمتر در لیبرالیسم در حوزه سیاسی و اجتماعی مسئله آزادیه، و آزادی نه به معنی لزومن و تنها اول آزادی کلکتیو، یعنی آزادی اجتماعی. خب این لزومن نیست، بلکه آزادی به معنی آزادی فردیه. حالا اینجا تقابلیست، میشه گفتش که اختلافیست بین آنچه که روسو عنوان میکنه از فرد و آزادی و آنچه که جان لاک صحبت میکنه فرد و آزادی. دوتاشون میشود گفت کم و بیش متعلق به این مکتب آزادی خواهانه هستند. حالا جان لاک لیبرال واقعیه، روسو بسیار به لیبرالیسم به آزادی توجه میکنه، اما اون یه مقداری فرد رو زیر یه پدیده میزنه به نام اراده جمعی. اراده جمعی میتونه دولت بشه احتمالا. این مشکل به وجود میاره. برای همین برخی آمدند گفتند که روسو پیام‌آور نوعی سوسیالیسمه. حتی روبسپیر که از رهبران انقلاب فرانسه بوده و خیلی خیلی در حال قدرت حکومتی متمرکزی رو تشکیل داد، کتاب روسو زیر بغلش بود. همشون، دانتون هم همینطور، یا کسانی دیگه که رهبران اون دوره بودن. بنابراین روسو هم طرفدار آزادی بوده، ولی فرد رو زیر مجموعه میذاره، کلکتیو اول فرد بعد. چرا این مقدمه رو میگم؟ برای اینکه دریابیم که حالا جان لاک چگونه میبینه. به امروز همه نظرها به سمت جان لاک هست. برای درک لیبرالیسم در ایران ما هر چی بیشتر میبایست که به جان لاک رو بیاریم. لیبرالیسم واقعی، لیبرالیسم اولیه، لیبرالیسم بنیادین که هر آنچه بعد آمد گاه اینجا و اونجا یک انحرافی شاید بود یا میتوانیم توی تفسیر کرد از تفکرات جان لاک. جان لاک آنچه که بنیاد نظریه لیبرال در حوزه اجتماعی، فلسفی و سیاسی هست اینه که انسان حق داره، حق زیستن، حق آزادی و حق مالکیت. سه تا حق رو در واقع جان لاک مطرح کنه. این سه حق بنیان جامعه لیبراله. و بگم بنیان جامعه آزاده، هر گونه جامعه آزاد اینطوری باید ببینه، ولی مشکل اصلی بر سر مسئله مالکیته. یعنی چگونه مالکیتی، چه مالک، کدوم میزان، به چه میزانی در واقع فرد میتونه مالک بشه که مورد دیگری رو مورد اصابت خودش قرار نده. این مسئله بسیار مهمه. اما این سه حوزه، یعنی در واقع سه حق، اساس در واقع لیبرالیسمه: حق زیستن، حق آزادی و حق داشتن مالکیت. برای جان لاک اصل اساسی این است که انسان در واقعیت کلام حق این رو داره که خودش بتونه مالک بشه، و مالکیت به معنی هویت فردی است. مالکیت به معنی هویت فردی است. خب این رو مارکس قبول نداره. مارکس معتقد است که مالکیت دزدیه. و سوسیالیستای فرانسوی یا انگلیسی یا آلمانی، به هر حال اروپایی، این اعتقاد داشتن که مالکیت دزدیه. تو موقع مالک میشی، البته اونا مالکیت رو مالکیت خانه و دوچرخه و ماشین نمیدونن، منظورم این نیست، منظور مالکیت ابزار تولیده، یعنی کارخونه داشتن و کارگرانی رو در دست داشتن و به اونا حقوق دادن. و بعد مارکس تحلیل میکنه که مقداری از این حقوق که در واقع دادی به اون کمه، باید بیشتر یه مقدارش خودت گوشت تو جیبت. درسته اون تحلیل در واقع سود هستش که ما واردش نمیشیم. بحث مرکزی لیبرالیسم سیاسی بر آزادی است، و آزادی دو جنبه مرکزی داره. یک، آزادی فردی است، یعنی مرکز قضیه آزادی به آزادی فرد ارجاع میده، نه لزوماً و در مقام نخست آزادی کلکتیو، آزادیش اول آزادی فرد. و معنای آزادی فرد اینه که فرد این آزادی داره که آزادانه بیاندیشه، یعنی چی؟ بتونه نقد بکنه، بتونه ابراز نظر بکنه. اینجاست که در واقع سیاسی تر میتونم بگیم که دولتی است که باید بتونه به عبارتی حافظ آزادی فرد و آزادی اجتماعات بشه. اجتماعات اینجا منظور اینترست گروپ، یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم در واقع به عبارتی جامعه مدنی. درسته؟ خب اینجا در واقع همه مسئله این هستش که چه میزانی از اراده جمعی و اراده فردی میتونه در برابر همدیگه قرار بگیره. این مشکل بزرگ، یعنی مسئله بزرگ بین روسو و لاک بوده که در واقع جایگاه دولت کجا میتونه قرار بگیره. و همینجا برای اینکه بحث رو یه کمی جمع بکنم، مسئله مرکزی آزادی عنوان میشه. مسئله مرکزی آزادی برمیگرده به درکی که ما از فرد آزاد ارائه میدیم. اینجا اشاره بکنم به دو نوع برداشت از آزادی. یک، آزادی که رهایی ترجمهش کردم به معنی که من از قید و بند امروزی خودم رو رها میکنم و میخوام که در واقع به عبارتی هر آن چیزی که میل دارم انجام بدم. درسته؟ حالا اینو برای این میگم که ما در آنارکو کپیتالیسم، یکی از ورشن هایی که از به اصطلاح برداشت های لیبرالیسم هست، درسته، و بعدی از نئولیبرالیسم، این رو میبینیم، یعنی آزادی منفی، در واقع رها شدن و آنچه که من خودم میخوام انجام بدم بتونم انجام بدم بدون هیز لیمیتیشن، بدون هیز در واقع مشخصا لیبرال میتونم گفت که لیبرتاریان هم خیلی به این گرایش داره که هیچ تبعیتی وجود نداره، میدونید هیچ تبعیتی وجود نداره و قانون چون از سوی دولت میاد، یعنی نهاد برتری میاد، ما لزومی نداره که لزوما تبعیتش بکنیم. خب این یه برداشت خیلی ویژه و خاصه. حالا میدونیم که این قابل تحقق در یک جامعه در وسعت بزرگ نیست، میدونیم، یعنی اگه چرا خطر هست باید بیستیم، درسته؟ اگه مالیات هست مالیات باید بدیم. حالا من میتونم مالیات ندم به طبع خودم، از مالیات فرار کنم، اما اثبات خونه رو کی باید درست کنه؟ اثبات خیابون رو منم که نمیتونم درست کنم. ما مالیات دادیم به دولت که دولت روزی بیاد اون آسفالت رو درست کنه که خراب شده، درسته؟ این مورد بحث خیلی قرار گرفته. در به سرعت میرم به اصطلاح لیبرالیسم به اصطلاح کلاسیک نو، یعنی به اصطلاح اقتصاد کینز، که اشاره بکنم که حضور دولت چیست و کجاست. فقط این رو بگم که این آزادی منفی که نفی است با آزادی مثبت هم باید تکمیل پیدا کنه، کامل باید بشه. این رو آیزر برلی عنوان میکنه که یک به اصطلاح روس میتوان گفت فیلسوفی هستش که در اروپا بعد در انگلستان خیلی خیلی مشهور میشه و اون میگوید که آزادی مثبت هستش که ما رو به سرانجام میرسونه. اما آزادی مثبت طبعا بدون آزادی منفی عملی نیست، یعنی ما اول باید نفی کنیم یا نقد کنیم که اگه لازم باشه به سر مرحله بالاتر برسیم، درسته؟ حالا این نکته‌ای که عنوان میکنم و اینجا بحث رو تمام میکنم، بخش بعدیه، چون اشاره میکنیم به این تعادل بین بازار، آزادی فردی و اون نیازی که گاهن دولت داره که بتونه به اصطلاح جامعه پاسخ بده گاه به گاه، یا پروتکت کنه، حفاظت بکنه آزادی رو. آزادی فردی است، اما در این جامعه‌ای که مدنیت وجود داره جایگاه دولت سرکوب نیست، جایگاه دولت حفاظت از آزادی، جایگاه دولت حفاظت از آزادی. حالا از این نقطه این نتیجه رو میتونیم بگیریم که ما در این دوره تاریخی ویژه و منحصر به فردی در اوایل قرن 20 در واقع مواجه میشیم با اینکه به اصطلاح بازار خصوصی، بازار یه بخش خصوصی این توان نداره و نداشته که در برابر بیکاری و در برابر به اصطلاح بحران اقتصادی و افزایش قیمت ها بیسته. ما هنوز در جامعه هستیم که سرمایه‌داری وجود داره، سرمایه‌داری لیبرال وجود داره، ولی نمیتونه جواب بده، به خصوص بعد از جنگ جهانی اول، به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم. اینجاست که نظریه کینز میاد، یعنی مکتب دوم در واقع لیبرالیسم. مکتب اول آدم اسمیت که در حوزه اقتصادی توضیح دادم و بعد در جنبه به اصطلاح سیاسی و فلسفی و اجتماعیش بیشتر در واقع جان لاک هست و بعد در حوزه در واقع اقتصادی مجددن مکتب دوم کینز هست، که کینز بدون اینکه وارد به مسائل اجتماعی و سیاسی بشه در حوزه اقتصادی میگوید که ما برای اینکه بتونیم تنظیمات اون رو دست بگیریم و اندکی در برابر بحران بیستیم، این فکر کنین زمانی است که بحران شدیداً در اروپا و در ایالات متحده وجود داره و راه‌حلی براش نیست و بازار و بخش خصوصی به تنهایی پاسخگو نیست، اینجاست که در واقع ما مواجه میشیم با نظریه کینز که مورد قبول تقریبا همه قرار میگیره در اون زمان بعد از جنگ جهانی دوم، که بیاید دولت، بیاید و دولت سرمایه‌گذاری کنه، دولت حمایت بکنه. نظریه کینز در واقع ما رو میرسونه به دولت رفاه، نظریه ویلفیر یا اتحاد پرویدنس، نظریه ویلفیر استیت. در واقع در مورد ایران از من خیلی پرسیدن که فکر میکنی که در ایران چه خواهد بود، چه نظامی بهتر خواهد بود، آیا دولت ستمگر و چپاولگر و مافیا و دزد که میآید و چپاول میکند و بدون قانونیتی اصلا میبره مال مردم رو، میشه هنوز بهش اطمینان کرد؟ خیلی سوال مهمیه که الان من صحبتم قطع کنم میرسیم به پرسش پاسخ. و یا اینکه برابر این چیکار باید کرد؟ اگه به بازار بدیم به همون میزانم بازار درگیر مافیای به اصطلاح اقتصادی است که چپاولگران همینطوری در واقع دارن خون مردم رو میچکن میبلن و به این لحاظ در واقع اونجا هم سلامتی وجود نداره. آیا میشه بازار به حال خودش رها کرد آنچنان که لیبرتریان میگن، لیبرتریان ها یا نئولیبرال ها میگن، و آیا میشه دولتی رو بر بازار سوار کرد که این دولت بر بازار همه موازین قدرت رو و تجارت رو و مراودات رو و معاملات رو در دست بگیره یا نظارت بکنه یا کنترل بکنه یا اونا رو در واقع به عبارتی به دست بگیره؟ این پرسش پرسش بسیار مهمیه. حالا من اینجا در واقع با نظریه کینز این بخش رو تموم میکنم و میگم که نظریه کینز در واقع بعد از جنگ جهانی دوم مورد استعمال تقریبا بسیاری قرار گرفت و امروز در واقع در خود اروپا و به خصوص اروپای شمالی نظریه کینز بسیار مورد توجه قرار گرفته، اگرچه به اصطلاح اگه گفتم امروز منظورم همین امروز نیست، بلکه در حدوداً قبل از جنگ جهانی جهانی شدن در واقع این حاکم بوده. بعد از جهانی شدن در واقع نظریه نئولیبراله که من فکر کنم که برای نئولیبرال میباید که یک گفتگوی مفصل دیگه ای رو داشته باشیم.
مرسی جناب دشتیان. بر هم داد خود جناب دشتیان گفتم جلسه دیگه هم در رابطه با بحث نئولیبرالیسم و لیبرتاریانیسم هم خواهیم داشت، چون الان این بحث لیبرالیسم خودش مفصل بود، گفتیم تایم زیادی رو برای پرسش و پاسخ و گفتگو مد نظر بگیریم. جناب دشتیان من الان یه جمع‌بندی خیلی در حد یک سطر رو انجام بدیم اگر و بعد بریم سراغ سوالات دوستان، اونم اینه که آزادی هسته اصلی لیبرالیسم درسته؟
بله کامل کامل.
مجاورش چی هست اگر اون آزادی رو هسته اصلیش قرار بدیم؟ مثلا حقوق بشر مجاورشه، دموکراسی مجاورشه؟ چون اینجا یه سوالی هم مطرح میشه که اونم اینه که اصلا شاید حالا سوال دوستانم باشه که نسبت بین دموکراسی و لیبرالیسم چیه؟ اینا چطوری با هم دیگه تبعیم میشن، کنار هم دیگه تبعیم میشن؟ و اینو من خیلی دوست دارم حالا برای استارت همین بحث پرسش و پاسخ مد نظر.
بله بله. خب نسبت غامضی دارن، خیلی راحت نیست، چون میدونین موقعی که در واقع لیبرالیسم رشد میکنه تو اروپا یه با یه پدیده ای میاد که ما به فرانسه میگیم لسفر، در انگلیسی هم دقیقا همینه بکنه دارن لسفر، حتی تو فارسی هم من مینویسن لسفر. لسفر یعنی ولش کن به حال خودش. یعنی چی؟ یعنی هر کی بیاد سرمایه‌گذاری برداره ببره، درسته؟ این در آغاز بوده قرن 19 تقریبا. دموکراسی یعنی تو متعهدی نسبت به دیگران. در ضمن موضوع بسیار مهمی که بس خیلی بس فش نپرداختم ولی الان میتونم بپردازم، مسئله برابریه. مسئله مرکزی لیبرال ها آزادی است، مسئله مرکزی سوسیالیست ها برابری و عدالت. ایران ما البته بخوایم الان خیلی مختصر بهش بپردازم ارتباط بیشتری به مقوله فرض فرمایید عدالت و قانونگرایی داشته. ایده برابری که همواره مورد چالش قرار گرفته، روحانیت همواره فکر میکرد که استاد و شاگرد با هم برابر نیستن، زن و مرد با هم برابر نیستن و به این لحاظ با برابری خیلی مشکل داره. ولی ایده مرکزی سوسیالیست برابری بوده، ولی خود لیبرال ها هم یعنی آدم اسمیت هم درد به تعادل اجتماعی معتقده و به برابری انسان‌ها هم معتقده در برابر قانون. یعنی لیبرالیسم در حوزه سیاسی دموکراسی است، اونجایی که بالاخره درک میکنه که آزادی منفی لازمه ولی کافی نیست، به سمت آزادی مثبت باید بریم و آزادی مثبت یعنی برقرار کردن، ساختن، ایجاد کردن، فاندیشن رو وجود آوردن و اون دولت، اون جامعه است، اون مدنیت. برای مدنیت اخلاق اجتماعی و انصاف اجتماعی، انصاف باید وجود داشته باشه. برای همین انتخابات وجود داره که چه کسی بهتر میتونه به قدرت رو کنترل کنه و قدرت رو برپا کنه. برای همین لیبرالیسم میرسه به دموکراسی. خودش در آغاز دموکراسی دموکراتیک نبوده، بلکه شدیداً رقابتی بوده و اساساً به برابری معتقد نبوده. میگفته هر کسی بیاد بیشتر، تونتر، بهتر رقابت بکنه، قویتر وارد صحنه بشه، میبره. بنابراین لیبرالیسم و دموکراسی همزاد نبودن، ولی به هم پیوستن. در واقع دموکراسی تکمیل کننده لیبرالیسمه و لیبرالیسم خودش رو در دموکراسی امروز میبینه. به عبارت دیگه امروز هیچ لیبرالیسمی رو نداریم که دموکراتیک نباشه و هیچ دموکراسی نداریم که لیبرال نباشه. حالا این دومی بحث توش، یعنی در واقع ما کشورهایی داریم که توش انتخابات هست ولی لزوماً در همه موارد لیبرال نیستن، یعنی آزادی فردی کاملا برقرار نمیشه. درسته. خب اگه آزادی فردی کاملا برقرار نشه و کاملا، یعنی که انتخابات کامل نیست، یعنی رقابت سیاسی کامل نیست، یعنی پلورالیسم سیاسی و آزادی احزاب کامل نیست، به این لحاظ میتونیم بگیم که دموکراسی کاملی هم وجود نداره. عموما بنابراین این دوتا با هم میاد. در کشورهای اروپایی اینطوریه، در کشورهای دیگه البته به سختی عناصری از دموکراسی و عناصری از لیبرالیسم میتونن با هم پیوند بخورن. سوسیالیستای دموکرات هم هستن که سوسیالیستای دموکرات انتخابات آزاد، آزادی فردی معتقدن، اما معتقدن که دولت باید بتونه بیشتر و بیشتر درتخفت امور و تنظیمات و قوانین بپردازه و باید بتونه دخالت بیشتری در بازار و در جامعه داشته باشه.
متشکرم، مرسی خوبت خوبتون. خب دوستان اگر نکاتی سوالی دارن میتونن دستشون بلند کنن و سوال خودشون رو مطرح کنن. خب حالا تا دوستان جمع میشن جمع داشتید، من یه سوال دیگه هم دارم در رابطه با بحثی که گفتی، چون اونقدر در این زمینه با فهمی رو من خودم بیشتر
قضیه چی؟
صدای من میاد؟
آره قضیه چی؟
میگم اونقدر ما تو این زمینه بدفهمی داریم، به خصوص من خودم، حالا در رتبه و خودم رو میگم، ما وقتی در مورد نگاه کینزی صحبت میکنیم، من بهتون میدونم که این دیگر پیچیدگی های خاص خودش رو داره، ما چطوری میتونیم این دولت محدودی که کینز در موردش صحبت میکنه و اون دخالت دولت رو که ما میگیم که خب باید محدود باشه، و خب این در جوامعی مثل ایران که اقتصادش تخریب شده، سیاستش تخریب شده و همه چیز دیگه ضروری شده، این رو ما چطوری میتونیم تبیین بکنیم که فردا همین دولت محدود تبدیل به یک دولت اقتدارگرای دیگه ای نشه؟ این آیا قابل توضیح، قابل تبیین هست؟ اگر باشه به نظرم
نه
گفته بود.
بله، نه تضمینی نیست، خیلی راحت، برای اینکه زمینه هایی هم که بر همین از به مسئله زمینه ها پرداختم، یعنی از زمینه های تاریخی لیبرالیسم، زمینه های تاریخی دموکراسی، در بحث دیگه هم خدمتون بودم اینجا در مورد دموکراسی صحبت کردم، زمینه های تاریخی به سر فردیت آزاد، بازار آزاد وجود نداره. زمینه های تجارت و غیره که در ایران وجود داشته، همه ممالک داشتن، افرادی بودن فربهتر از دیگران در حوزه اقتصادی آمدند و بیشتر بردند و ثروتمند شدند و غیره. این بحث نیست. لیبرالیسم قانون مداریه، هرج و مرج نیست. برخی از جامعه شناسان ایرانی گفتن که در ایران لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم شد. حتی نئولیبرالیسم هم اینطوری نیست. حتی نئولیبرالیسم اقتصاد مافیایی نیست، یعنی یه تعدادی فقط بیان ببرن، این نیست. حتی آنارکو کپیتالیسم هم اینی که در ایران هست نمیتونیم به اون نام تلقیش کنیم، بلکه در واقع میشود گفتش که در مورد ایران ما مواجه هستیم با عدم وجود زمینه‌ای که بر پایه اون بتونیم یک نوع لیبرالیسم ایجاد بکنیم. اون چیزی که فقط میمونه این است که چون از پایین نمیشه یا به سختی میشه، ولی زمینه هاش وجود داره، یعنی مردم میتونم گفت که پذیرای تغییر و تحولن، اگرچه به روشنی روشن نیست که چه چیزی رو میخوان و اون چی که میخوان آیا روشن هست در ذهنشون. برای همین با این نکته شروع کردم که هیچ ملتی شاید تا این میزان خواهان آزادی نبوده و چقدر آزادی به جان و وجود ملت ایران خوش میاد، برازنده است. اما اینکه بدونه این آزادی رو چگونه میخواد برقرار بکنه، ارباب چی هستن و آیا توانش رو داره، زمینه هاش وجود داره، این بحث دیگه ایه که من فکر کنم این زمینه خیلی نیست. اما چند تا تحول صورت گرفته دیگه، درست؟ یکیش این هستش که بالاخره یک متعهدین، اونایی که بیشتر جنس کار رو بلدن، میدونن دولت چیست، اقتصاد چیست، اونا امروز هرچه بیشتر دموکراسی کام شدن. ایران ما به سمت نوعی پرورش ایده های جدید دموکراسی کامانه داره میره و تقریبا کسی نیست که به نظام استبدادی معتقد باشه، در مقایسه با ادوار گذشته که هیچ مدل دیگه ای نبوده، یا سوسیالیسم کمونیستی دولتگرا بوده یا نمونه های بسیار حکومت دینی برای ما بوده یا از این مدل، به هر حال یک نظام دولتگرای عمودی متمرکز از بالا به پایین بوده، اینطوری بوده تا کن. بنابراین ما با این واقعیت روبرو بودیم که زمینه تاریخی همواره این رو میخواسته که قدرت به سرعت متمرکز بشه، عمودی بشه و مجال به دیگران، یعنی به همسایه های خودش، همقطارهای خودش و به مردم سده پایین نده. امروز تحول در این صورت در دو حوزه صورت گرفته برای پاس و پرسشتون. یکی مردم خواهان تحولن و آزادی میخوان و این آزادی رو، البته حالا صحبت از عدالت هم میشه ولی صحبت از آزادی بیشتر شده، لیبرالیسم بیشتر رشد کرده فکرش، خواهشش. یکی هم متحدین معتقد شدن یا الیت سیاسی معتقد شده که در واقع هرچی بیشتر ما نیازمند آزادی و دموکراسی هستیم. اینی که الیت سیاسی به این درجه از شعور رسیده، از سقارت، خودش از سقارت دست کشیده، یک بسرا امیدی به ما میده. آره، چه حوزه‌ای، چگونه میتونیم اون دولت رو درست بکنیم؟ این الیت قانون اساسی درست میکنه، دولت دموکراتیک باید درست میکنه، این دوتا رو باید انجام بده. این قانون اساسی یه تیک کاغذ نیست که رو میز الان همه دارن قانون اساسی، منظورم این نیست، منظورم این برپایی قوانینی هست که امکان اینو بده که در گامهای بعدی زمانی که دولت موقت به وجود میاد بتونم در واقع نهادهای دموکراتیک ایجاد بکنه. این یعنی قانون اساسی، قانون اساسی که قانون مداری در جامعه رشد بده و بعد از سوی دیگه دولتی درست کنه که بتونه حافظ این قانون باشه و انتخابات آزاد. من بکنم این سه تا پدیده رو، یعنی قانون اساسی و دولت دموکراتیک، قانون اساسی دموکراتیک و انتخاباتش، جامعه فریقه ایران، همونایی که بعد اقتصاد ایران رو برنامه‌ریزی کنن، همونایی که بعد سیاست ایران رو پایه‌ریزی کنن، به این درک رسیدن و این امکان رو میده. اما اینکه ما از هر گونه بلایی در آینده بری باشیم، این امکانش، یعنی نمیدونیم، امکان داره که به راحتی این مدلی که دارم خدمتون عرض میکنم، یعنی یک دموکراسی که از بالا حاضر میشه، آماده میشه، ولی برای تداوم خودش باید با مردم و نهادهای اجتماعی به صورت رابطه بگیره، این هیچ تضمینی نیست که بتونه دوام بیاره، فقط اینکه تنش در جامعه ایران برای مدت ها شاید وجود داشته باشه، اما این تنها دستور عملی است که به نظر من میاد.
مرسی، مرسی از توضیحات خوبتون. خب جناب کوروش، فکر کنم کم باش بفهم.
بله، با سلام، خیلی ممنون. سوال من اینه که شما در رابطه با لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی صحبت کردین. یک پدیده که من توی آمریکای شمالی مشاهده میکنم، میخوام ببینم آیا مشاهده من درسته یا نه، و دلیلش رو بدونم، اینه که آمریکای شمالی از لحاظ اقتصادی به طرف نئولیبرالیسم در واقع کشیده میشه و نئولیبرالیسم و انسان در اقتصاد میبینه در آمریکای شمالی، اما از لحاظ سیاسی احزاب لیبرال به طرف چپ کشیده میشن، یعنی گرایش چپ دارن. این حالت تناقضی رو که من مشاهده میکنم چطور میشه توضیحش داد؟ همینجا سوالم رو به پایان میذارم.
احزاب لیبرال که منظورتون اگه حزب مثلا ایالات متحده رو اگه داریم میگین، که حالا ایالات متحده حزب دموکرات که میفرمایین چپ، در اروپا راسته. یعنی در اروپا، در فرانسه مثلا حزب دموکرات ایالات متحده راسته، یعنی در واقع لیبراله. لیبرال در اروپا راسته، حداقل در فرانسه راست، یعنی این وجود داره. ولی گرایش بسیار کسانی که زمامدار قدرت هستن بیشتر از بعد از دوران جهانی شدن به سمت در واقع نئولیبرالیسم رفت. علتش هم روشنه، علتش اینه که ما در یه دوره‌ای مشاهده کردیم که رونالد ریگان و مارگارت تاچر در قدرت بودن و قدرت خیلی زیادی داشتن، نفوذشون در اروپا یکی و اون یکی در ایالات متحده بسیار زیاد بود، و اونها فکر میکردن که دوران در واقع به اصطلاح دولتگرایی تمام شده، و کینز که بعد از جنگ جهانی تا حدود دهه 80 حاکم بوده دیگه دوناش به سر رسیده، بعد قرار باز کنیم. این رگولیشن یعنی قاعده مداری که در نظام لیبرال وجود داره، درسته در اشاره کردم در بررسی ایده های در واقع آدم اسمیت اشاره کردم که دولت یک قواعدی رو می‌سازه، بازار بدون قاعده نیست. قاعده یعنی محدودیت، محدودیت یعنی پاسخگویی، پاسخگویی یعنی مسئولیت پذیری فرد، و نظام لیبرال این رو ارائه میده. خب این یعنی که هر کسی هر جا بخواد بره، هر شکلی بخواد بره، نمیتونه عمل کنه، محدودیت میذاری برای تجارت. تاچر، قرآن تاچر کتاب هایک بود و میگفتش که من کتاب هایک رو باید بسرم، ما باید کتاب هایک رو بهش تمکین کنیم. به این لحاظ استش که در واقع در یه دوره‌ای فکر کردن که هرچی بیشتر درجه رقابت رو افسوده کنیم، درجه رقابت رو افسوده کنیم در بازار و رگولیشن ها رو کم کنیم، یا از بین ببریم، یا که بین که هیچ وقت نمیره، و کم کنیم، خیلی کم کنیم، و دولت هم کاری نداشته باشه. الان البته دونالد ترامپ هم از این نقطه نظر تو همین فازه. این رو هم بیل کلینتون بهش معتقد بود، هم بوش پسره، هم بوش پدر بهش معتقد بود، هم حتی اوباما. یعنی میخوام بگم که هم دموکرات و هم چیز، هم دموکرات و هم به اصطلاح ریپوبلیکن بهش معتقد بودن. روندی که ایجاد شد از دوران فرض فرمایید دهه 90، این روندی بود که چپ و راست که در قدرت، یعنی سوسیالیست ها اروپا رو میبرم کرد، اروپا سوسیالیست ها، میتران و بعد از میتران، این هم آلوده این تفکر شد. یعنی این ها معتقد شدن که رای به غیر از این که بازار رو آزادتر بکنیم، رگولیشن ها رو، یعنی محدودیت ها رو، قاعده ها رو کم کنیم، و دولت رو هم به عنوان یکی از عاملین یا یکی از اکتورها میان اکتورهای دیگه بذاریم، یعنی کاملا در این حوزه سوسیالیست ها پیوستن به نئولیبرال ها. درست؟ در آمریکا هم همینطور شد. دموکرات ها پیوستن به تفکر نئولیبرال. راه دیگه نه. این دوران دهه 90 تا 2000. از 2000 به بعد عوض میشه. در فرانسه نمونه خیلی خیلی مهمیه و ایالات متحده. آقای نیکولا سرکوزی میاد سر کار. جک شیراک میاد سر کار. جک شیراک خودش راسته. سرکوزی راستن از جک شیراکه. همه شما رو حزب رپوبلیکن و تو فرانسه. اینا موقعی که سر کار میان میبینن که ما میتونیم خصوصی کنیم. چون نئولیبرال میگه باید خصوصی کنیم دیگه. حالا من نئولیبرال رو در جلسه بعدی دقیق‌تر توضیح میدم. ریشه هاشو و پیامدهاشو. میگم باید خصوصی کنیم درست و نمیتونیم آب رو، جنگل ها رو، آموزش پرورش رو خصوصی کنیم. بنابراین ما از 2000 شاهد یک ریتم جدیدی در اروپا و حتی در کانادا و بعضا در خود ایالات متحده هستیم که ورق داره برمیگرده. دولت دوره برمیگرده بازار. نه به میزان دوران کینز اصلا. ما امروز کینز رو مثل دوران بعد از جنگ جهانی دوم نداریم امروز. اما خیلی از کشورها دیگه تن نمیدن به نئولیبرالیسم خیلی وحشی. بلکه یک تعادلی میخوان برقرار کنن. با وجود اینکه نمیخوان دیگه برگردن به دوران کینزی ولی نمیتونن کاملا همه سکتورها رو خصوصی کنن. در حالی که نئولیبرال ها مثلا فریدمن یا هایک، اصلا هایک معتقد بود که هیچ نیازی به رگولیشن هایی که محدود کنه تجارت رو نداره. اینو اسمش گوش بردگی، اسم کتابشه. و میلتون فریدمن که بدتر از اون، میلتون فریدمن حتی رادیکال تر بود نسبت به هایک و معتقد بود که حتی دوتاشو معتقد بودن که ما برای برپایی رشد اقتصادی، چون رشد اقتصادی خیلی مهم بود، اگه لازم باشه یک حکومت دیکتاتوری بیاد، عین کلامشه، دیکتاتوری هم بیاد سر کار خیلی مهم نیست، میتونه به صورت دیکتاتوری هم بیاد سر کار. این جمله هایک هست که هایک میگه این باشه. حالا اینو میلتون فریدمن در شیلی امتحان کرد دیگه. میلتون فریدمن یکی از کسانی بود که به صدا هوادار در واقع پینوشه بود در به صدا فرض فرمایید در شیلی، در کودتای شیلی. در میون ایرانیان ما، ایرانیای ما، حتی در خارج کشور که من میشناسم، کسانی هستن که دقیقاً رو همین خطن، یعنی در خط در واقع میلتون فریدمن هستن و معتقدن که در ایران آینده یک دیکتاتوری خشنن که بیاد مهم نیست، چون امکانات به سر توسعه رو به وجود میاره. بعد پرسش دوست عزیز اون از خانه آگاهی میشه که اگه این بیاد وقت چه تضمینی است که در کشور استبداد زدهی مثل ایران که استبداد از سر روش میریزه، نه اینکه فقط دولتی باشه، استبداد در بازار و خانه و کوچه و شهر و روستا وجود داره، چه تضمینی است که استبداد بر نگرده، به طور پیگیر بر نگرده؟ درسته. این یکی از مواز مشکلات بزرگ ما هست. خیلی کم طولانی شد با پوزش بفهمیمون بذاره یه
پرسش دیگه بس. متشکرم. اون دشتیان حالا تو دیگه این دست شون بوده نکرد. اون دشتیان من فکر بشنم که این بحث رو حالا تا وقت دارید به این سمت هم ببریم که اصلا یکی از نکاتی که الان شما مطرح کردید که یکی از سوالات خیلی عمومی میتونیم بگیم هستشون هم اینه که یکی از دفاعیات کسایی که از البته ما حالا به نئولیبرالیسم نرسیدیم ولی خب بذارید یه گریزی هم بزنیم، اونم دفاعیات کسایی که حالا مدافع نئولیبرالیسم هستن همین که شما در همون جریان کینزی یک مقداری اختیار به دولت میدید همین احتمال اقتدارگرایی رو افزایش میده و بعد استدلال میکنن از این گزاره این نتیجه رو میگیرن که امثال هایک وقتی دولت رو کاملا محدود کرده امکان بروز این اقتدارگرایی دیگه نیست، یعنی ما یک نوعی از محدودیت رو بر دولت اعمال کردیم، این در کنارش این نوعی از برآمدن اقتدارگرایی رو دیگه جلوش رو میگیریم. اصلا یکی از استدلال هاشون از این گزاره ها اینه. چطوری میشه بهش نگاه کرد؟ اصلا چطوری میشه از این نتایجی گرفت؟ و این سوال اول هم البته میخوام اینو جهان به اینجا برسونم که آیا مثلا همون اقتصاد نئولیبرال در شرایطی که حالا ما میدونیم گفتیم که در شرایطی که مثل ایران بالاخره تخریب شده اقتصاد، سیاست و به قول شما از همه جا استبداد میباره، آیا واقعا با این استدلالی که میکنن و با این محدودیتی که بر دولت قائل میشن، میشه بگیم که خب احتمالش خیلی زیاده که برآمدن اقتدارگرایی رو حداقلش بهتر از اون مدلی کینزی کنترل کنه. واقعا این چیزی امکان پذیره؟
من متوجه سال دومتون نشدم. اگه سال دومه بذاریم به اولی بپردازم و دومه.
آره
بهتر میشه.
آره.
خب این کاملا موجه، این پرسش کاملا موجهه، کاملا موجهه، به این دلیل که عموما استبداد از سوی دولت یا قدرت حاکم اومده. که حالا تو ادوار قدیم هم همینطور بوده، معمولا تو ادوار قدیم هم استبداد از طریق سلاطین و شاهان اومده دیگه، درسته؟ اما موضوع اینه که اون کوچولو هم که یه روزی در قدرت نبود، زمانی که به قدرت میرسه، مثلا آقا محمد خان قاجار مثال بزنم، چون یه آدمی بود که کاملا بریده از قدرت، نفی شده به دور افتاده بوده دیگه، درسته؟ خب اینم که از مردم هم، یعنی پایین اومد، حالا پایین که خودش هم از به اصطلاح اشراف ساله ها بوده و غیره، اون که به قدرت میرسه همون رو تکرار میکنه. یعنی پارادوکسی که ما الان داریم اینه که استبداد یه جنبه سیاسی داره که در دولت خودش رو بازتولید کرده به طوری پیوسته، یه جنبه اجتماعی داره خیلی قوی. شما فکر نکنین مونتسکیو در برابر این پرسش نبوده، او هم در برابر این پرسش بود که ما چه کنیم واقعا، یعنی چگونه میشه از این قضیه خارج شد. بنابراین هر گونه تلاشی برای به این سمت یا به اون سمت رفتن لزوما پاسخ همه جانبه مورد پسند رو ما شاید نگیریم. مثلا برگردیم به این که اگر دولت ها تولیدگر استبداد بودن، بنابراین ما باید درجه دولت رو کم کنیم، درسته؟ درجه دخالت دولت رو در جامعه، در سیاست و در بازار کم کنیم. سیاست منظور سیاست اجتماعی. خب بعد وقت جامعه چی میشه؟ همین جامعه که الان ما داریم میبینیم، ما شاهد دو پدیده ایم امروز، پدیده دولت چپاولگر و مردمی که در بازار امکان حیات رگولیت شده و قاعدمند رو ندارن. یعنی اگر ما هرچی کمتر نظارت دولت رو کم بکنیم، دوستسالاری بیشتر میشه. این اصلا روش کار بوده، همیشه اینطوری بوده، برای اینکه تربیت مدنی در ایران نبوده، فردیت نبوده، بلکه دست بردن به جیب همسایه بوده تا میزانی که میشه. اون چیزی که باعث میشه که شما دست نبرید، چه در این دوره چه در دورهای گذشته، منظورم بحث سیاسی نیست، بحثم حکومت نیست، اخلاق اجتماعی، اون چیزی که آدم اسمیت در صحبت میکنه، مورد سوشال اتیک، بگه لازمی که دولت این سوشال اتیک رو، اخلاق اجتماعی رو برقرار بکنه و نگهبان اون باشه. خب شما موقعی که این رفتار اجتماعی رو میبینی، اگر هیچ نظارتی نباشه یا نظارت کم باشه، یعنی مردم رو، مردمی که آماده دموکراسی، تحمل و بردباری نیستن و این رو یاد نگرفتن و در بسیاری از موارد تحمل بردباری رو فرنگی بازی و قشتی بازی و لوس بازی میدونن، درست؟ نه در همه موارد، در بسیار موارد. اینا چجوری میتونن خودشون رو تنظیم کنن؟ خودشون رو تنظیم کنن. اوتو رگولیشن نظریه به اصطلاح آدم اسمیت بود که بازار خودش رو تنظیم کنه. در یک جامعه کم و بیش متمدن که قاعده مندی وجود داره، مردم هم کم و بیش، من مطلق نمی کنم، میتونن پاسخگو باشن، جوابگو باشن و غیره و غیره، ولی نه در یک جامعه که فدبدهای دست به نخ 40 و اندی، حدود 5 دهه، هم دولت 2 سالاره، هم مردم دست از این روش بر نمیدارن، اصلا نمیتونن، امکانشو ندارن، خود مردم هم درگیرن. بنابراین در این به اصطلاح گرفتاری اونها هم وارد شدن. بنابراین من تصورم این است که برای ایران آنچه که برتر و مهمتر از همه این هاست ایجاد یک دولت ملی بر پایه قانون اساسی ملی و دموکراتیکه. ما پیش از هر چیز به این احتیاج داریم. میدونم که اصلا و اصلا کافی نیست. اصلا ولی لازمه. یعنی هیچ چیز در مورد ایران کافی نیست. هیچ چیز. چون زمین های دموکراسی وجود نداره. دولت ما دموکراتیک نیست. و دولت در آینده هم شاید منطور نباشه. اما زمینه کار. برای اینکه بتونیم زمینه آغازین رو تعیین کنیم و مهیا کنیم نیازمند ایجاد دولت ملی بر پایه قانون اساسی ملی هستیم. قانون اساسی دموکراتیک. حداقل میخوام بگم که این معیار رو باید داشته باشه. بر این معیار درسته که اشتباهات زیادی خواهد بود و کمکاری ها و کاستی های بسیار زیادی خواهد بود. مطلق نمی کنم. اما حداقل این معیار رو داریم. بر پایه این معیار میتونیم قضاوت کنیم و خودمون رو دائما تصحیح کنیم. چون اشتباهات پشت اشتباهات خواهد آمد. این به نظر من وجود دولت ملی بر پایه قانون اساسی دموکراتیک میگوید که دولت تا یه میزانی قوانین رو در بازار ایجاد میکنه در پاسخ به پرسش شد که همه رو از کوچیک و بزرگ آنچنان که لیبرالیسم میگوید لیبرالیسم واقعی همه رو پاسخگو میکنه. این اکانتابیلیتی اسمش پاسخگو میکنه. هر کسی پاسخگو. چرا قانون مهمه قانون اساسی؟ برای اینکه همه میدونن که باید پاسخگو بشن. بعضیا نمیشن و فرار میکنن. بعضیا پلیسا و آژانها رشوه میگیرن. بعضیا زیرش میزنن. بعضیا میگن بی خیال. اینا رو ما میدونیم. اینا همه. ولی حداقل اونو باید ایجاد بکنیم. ما اونو داریم. یعنی چی؟ یعنی که من اگه نتونستم خوب بهش وفادار باشم، یکی دیگه میاد بهتر از من به اون وفاداره و اون رو عمل میکنه. ولی داریمش. نمیاد بسازیمش. بر اساس این هستش که ما میتونیم دولتی رو ایجاد بکنیم که یک قاعده مندی مختصر با حفظ آزادی فردی، با حفظ رقابت آزاد، ولی بر پایه قاعده مندی که این قاعده مندی رو نه دولت بلکه قانون اساسی درست میکنه. دولت تنها و تنها باید حافظ قانون اساسی باشه، نه پدیدآورنده قانون اساسی. یعنی چی؟ دولت خودش قانون اساسی درست نمیکنه. اگه اینو بگیم که اصلا مونتسکیو نفهمیدیم. یک ارگان سوم خارج از دولت قانون درست میکنه، به مجلس میده که اینا یه سری وکیلن، متخصصن، اقتصاددانن، دیپلماتن، حقوق خوندن. اینا قانون اساسی درست میکنن. ارگان سومه میده به مجلس تایید بکنه. مجلس فرمان میده به دولت که اون رو اکسیکیوت کنه، یعنی اون رو اجرا بکنه. این مرتبت مال مرتبت دموکراتیکه. مرتبت غیر دموکراتیک اینه که دولت خودش قانون درست میکنه، به مجلس و نمایندگان خودی رو میاره سر کار که همون رو تایید کنن. بحثی هم صورت نمیگیره، بحث علکیه، بیفایده است و بعد همون اجرا میکنه. ارگان سوم خارج از دولت باید اون رو تعیین بکنه و بعد بیاد دولت اون رو به اصطلاح برپا کنه و اجرا کنه. امیدوارم جواب داده باشم. میدونم مشکل بسیار بزرگی.
مرسی. واقعا خیلی نکات، یعنی هر کدوم از اون نکات به قول خودتون میشه خیلی گفتگو کرد، خیلی بحث کرد، خیلی بازش کرد. میدونم که حالا ما وقتمون بالاخره تو جلسه محدوده، ولی خیلی نکات قابل تعاملی بود و جوانب مختلف رو باز کرد. خب من دوباره یه نگاهی بندازم به لیستم و دوستان اگر نکاتی دارم مطرح کنم، اگر نه که من خودم میتونم دوباره بپرسم.
بله بفهم.
آره. میتونم بودش نه. حالا این نکاتی که گفتیم، یکی از بحثایی که ما پس امروز داریم در مورد همون حالا دفاعی که حالا جریانات نئولیبرال میکنن در رابطه با اون حذف، به قول شما حذف دولت از جریان. پس ما امروز به قول شما در یک ساحتی، اگر ساحتی اینو اینجوری مد نظر بگیریم که جریان کینزی باشه، این جریان کینزی میتونه، خب ممکنه و به قول شما هیچ تضمینی نیست، که یک استبداد دیگه ای رو بالاخره رو ایجاد کنه با توجه به حالا بحثایی که در مورد دولت وجود داره. از اون طرف هم در مورد بحث نئولیبرالیسم که وقتی صحبت میکنیم، این هم مشکلی رو تو جامعه به قول شما ایجاد میکنه، یعنی جامعه ما هنوز اون آمادگی رو نداره، اما در این حال به قول شما یک آزادی رو میده که خودش رو رگولیت کنه در حالی که زمینه‌هاش فراهم نیست. من اینو تونستم جمع‌بندی بکنم، اگر تونستم جمع‌بندی کنم و درست تونستم جمع‌بندی کنم برم سراغ سوالم.
یعنی می‌فرمایید که در ایران امکان این که بازار خودش رو رگولیت کنه وجود نداره، اینطوری جمع‌بندی
کنیم؟ آره. یعنی ما دو تا مشکل داریم، یکی در حوزه اجتماع داریم، یکی هم در حوزه همون حالا اختیارات محدود دولت که تو جریان کینزی می‌خوایم ایجاد کنیم. چون ما گفتیم که تو جریان کینزی یک سری اختیاراتی دولت داره که در زمینه اجتماعی یک سری چیزهایی رو هم فراهم بکنه که آروم آروم یک اتفاقاتی در جامعه بیفته و یک سری مفاهیمی هم ایجاد بشه. درسته؟
بله، در واقع اینه. یعنی میدونیم که زمینش وجود نداره. البته کینز سوسیالیست نیست، بهش گفتن سوسیالیسته، اصلا سوسیالیسته. اگه به دولت نظر داره، خب جان استوارت میل هم معتقده که نهادهای مردمی، حالا نه دولت، باید نظاره‌گر بازار اقتصادی باشن. چرا که بازار اقتصادی ولش کنی فاسد میشه، اونم فاسد میشه، یعنی تعدادی فربه میشن، تعدادی فقیر میمونن. یکی از ثمرات جهانی شدن دیگه که مال نئولیبراله. بنابراین یه دولتی باید باشه که پاسخگویی به وجود بیاره، رئیس جمهور هم بذاره زندان اگه لازم باشه. حالا بله، این در واقع زمینه، من احساس میکنم که در ایران امروز ما خیلی دوره، خیلی خارج از تصور ماست که فکر کنیم که فرض فرمایید همین چیزی میتونه در ایران امروز روز وجود داشته باشه که بازار خودش اتو رگولیت کنه. نه، اصلا ما خیلی از این فاز واقعیت دوری هنوز.
بسیار ممنون. خب جناب کاربری گفتمان ملی بفرمایید.
بله، با درود، من کوروش والی هستم از گروه گوش. خدمت آقای دکتر، مقوله آزادی که در واقع یه جوری سوال من قضیه رو میخواد هنجار بکنه با وضعیت ایران. همچنین آقای دکتر به درستی گفتن حاکمیت ایران، وضعیت مردم ایران در این 40 ساله دوچار یک سرکوب سیستماتیک پیشرفته و پیوسته بودن. یعنی این الان مردم ما به قول معروف حسابی ضربه پذیر، آسیب پذیر، حساس و قابل انفجار. حالا برای همچین وضعیتی، برای همچین شرایطی، اگه ما میخوایم یک تصویری از آینده ببینیم، توازن بین نظم و آزادی، یعنی اون چیزی که برلین همون منفی و مثبت داره اشاره میکنه، یعنی یه چیزی که نظمی که موجب امنیت بشه و آزادی که موجب توسعه و پیشرفت در جامعه بشه، در چنین چیزی این رو با چه ابزاری میسره و اساساً چجوری اکولیبریوم و تعادل بین این دوتا میسره. توجه داشته باشیم که ما در جامعه نیستیم که زمینه اون به طور گسترده فراهم باشه، مثلا مثل جامعه مدنی ما همچی چیزی رو عملا نداریم در اون نقطه‌ای که در واقع نقطه آغازین ما هستش. حالا ممکنه که به هر حال در وضعیت پایدار اینها به وجود بیاد، ولی فعلا در اون قسمت ترانزیشن ما هم با همچین جامعه‌ای مواجه است. ایشون این رو چجوری بر من میتونه ترسیم بکنه؟ خیلی ممنون.
بله، مرسی، تشکر. اون مسئله خیلی مهمیه که ما همونطور که پیش از این بارها صحبت شده مواجه هستیم با یه موقعیت ترانزیشن یا انتقال، که این موقعیت ترانزیشن عبارت میشه از این که از یک دوران که وحشت و عدم نظم سراسر جامعه رو در نبردیده میخوایم یک او سفر کنیم به یک دوران به این صحرای خیلی آرام و به اصطلاح قانون‌مدار. این مسئله اصلا عملی نیست، بلکه واقع بینانه این هستش که بزرگترین مسئله با درز گرفتن همین نکته درستی که شما گفتیم، حساسیت مردم و قابل انفجار بودن جامعه، نکات درست سنجیده ایست. باید ببینیم که چه امکاناتی، چه اهرم‌هایی رو میتونیم برپا کنیم که این بار بتونه در واقع به تدریج جامعه رو به سمت مدنیت و قانونیت ببره. ما راهی نداریم، ما اینجا نمیتونیم به شکل افقی وارد صحنه شیم، مجبوریم به شکل عمودی وارد بشیم. یک نظریه خیلی جالبی داره در مدیریت، این وجود داره که عمودی و افقی با هم دیگه باید ممزوج بشه. در واقع این وضعیتی هستش که ما درگیرش خواهیم بود، یعنی اگه فکر کنیم که میتونیم فقط از نقطه نظر فقط عمودی بریم جلو، همون دولت امنیتگرا میشه. ما این دولت امنیتگرا رو ما در دوران شاه هم داشتیم، دولتی که در واقع امنیت حفظ میکرده ولی عمودی بوده، در روز سیاسی افقی نبوده. در دولت فعلی، در دولت حکومت فعلی عمودی اصلا افقی نیست، یعنی در واقع ما در موقعیت بدتری نسبت به دو نظام پیشین هستیم، یعنی پهلوی اول و پهلوی. به این لحاظ ما نه اون آزادی های اجتماعی رو داریم، نه در واقع آزادی سیاسی رو داریم. حالا ما برای اینکه بتونیم در واقع برای آینده امنیت رو حفظ بکنیم، به این امنیت باید جنبه مدنی بدیم، یعنی باید بگیم که این امنیت، امنیت مردمه نه امنیت دولت. این بزرگترین روایتی که میتونیم بسازیم برای اینکه این رو قانع کننده، برای این قانع کننده تلقی بشه از نگاه مردم، باید اینطوری، و نه اینکه این یک ترفند باشه، این یک واقعیت باید باشه و این واقعیت هست. برای اینکه اگر امنیت برقرار کنیم، امنیت برای تجار بزرگ نیست، امنیت برای ثروت‌اندوزی نیست، امنیت فقط برای دفاع از مرزها نیست، امنیت برای حفظ آزادی مردم هم است. خب با این مبنا اگه وارد بشیم، میگیم که نخست مسئله مرکزی در این روایت سازی، گفتمان سازی، در این گفتمان سازی نخست آزادی فردیه، و برای حفظ آزادی فردی دولتی نیازمنده که آله آزادی فردی رو بتونه نگهبانش باشه، نه کنترلش کنه، نگهبانش باشه. بازم اینا خیلی نقاط حساسیه در روایت سازی. دو مبنا رو باید مورد نظر قرار داد، هم دوره تاریخی جامعه‌ای که باهاش هستی و هم پرسپکتیو آینده. اینو بخواد کجا ببری و با چه زبانی، با چه کلامی، با چه اکسپرسیون ها با اون بعد هم ارتباط برقرار بکنی. این دولت امنیتگرا فقط برای حفظ امنیت، امنیت دولت و امنیت مرزها نیست، اگرچه امنیت دولت و امنیت مرزها اساس، اما اینا همه برای مردم هست، نه برای حاکمان در قدرت. اصل اساسی مردم هست. بنابراین روایتی که شما میسازی میتونه مردم رو به دنبال خودت بیاری با اون روایت، که آنچه که به عنوان امنیت تلقی کنی، امنیت نئولیبرال نباشه، امنیت لیبرال باشه. امنیت نئولیبرال یعنی موقعیتی که در درون اون امکان سرمایه اندوزی و بهره‌بری از سرمایه اندوزی برای کسانی که درگیر این بهره‌بری هستن به وجود بیاد، بیشتر هم به وجود بیاد. این وجود داره طبیعتا، بسیار عالی. اما امنیت لیبرال در واقع میگوید که ما با این امنیت لیبرال نوعی عدالت اجتماعی هم به وجود میاریم. این سیاه رو سفیده که ما فقط در واقع امنیت لیبرال رو فقط برای به اصطلاح حاکمان نمیخوام، بلکه امنیت لیبرال برای حفظ آزادی به اصطلاح مردمه، و این رو باید بتونیم در واقع در روایت نشونش بدم که اشاره کردم. این تغییر روایت بسیار مهمه و ما در مورد اینی که بتونه یک جامعه‌ای به طور سالم در اقتصاد رقابتی پایدار عمل بکنه و حرکت بکنه. دومین نکته بسیار مهمی که باید رواج بدیم مسئله پاسخگویی است، و پاسخگویی نه به خاطر کتمان به قانون، بلکه به خاطر کتمان به وظیفه مندی، کتمان به اخلاق مداری، کتمان به پاسخگویی در برابر مردم. ببینید اگر ما قانون رو به شکل روایت مردمی بدیم، پس قانون همچون یک قانونی که تو ذهن به اصطلاح ناخودآگاه مردم ما یا خودآگاه مردم به شکل استبدادی خودش رو نشون داده، قانون از بالا میاد، نه، این وظیفه مندی برای این هستش که حاکمان یا دستاندرکاران در برابر مردم پاسخ بدن، نه فقط در برابر دولت و در برابر قانون. قانون میاد که این رو عملی بکنه، ولی در نهایت شما در برابر قانون، در برابر مردم این پاسخ بدید. این عناصر شاید کمک کنن، هیچ مثل حکم مطلقی وجود نداره، ولی این عناصر میتونن کمک کنن.
متشکرم، مرسی جناب دشتیان. جناب پشت رو بارد هست رو بلند کردم، بذار جناب پشت دور هم بریم. من یک سوالاتی که حالا خیلی هم رایج هستش که در دل صحبت‌های آقای دشتیان بود، جناب دشتیان من خیلی دوست دارم که این مباحث رو، یعنی ما الان داریم در مورد ایران هم صحبت میکنیم، اما خیلی دوست دارم که یک کوچولو این مباحث رو تاریخی سیاسی جامعه شناختی هم بکنیم. من حالا تمام اون چیزهایی که این برونور خوندیم و شنیدیم میگن
دوست که... عزیز من میتونم این سوال، چون این سوال شکسته شد، این لوب بسته نشد، اگر اجازه بدید من سوال رو به نتیجه برسونم.
برسونم.
بله، ببینید جناب بودشن، من به طور مشخص بخش اجرایی گفتم، شما صحبت از روایت کردیم و گفتمان کردیم که در واقع اون روایت گفتمان برای اون نیروی جریان سیاسی مشروعیتی رو به وجود میاره که در اون مشروعیت ادعای پاسخگویی و اینها هم وجود داره، پاسخگویی و accountability و transparency، پاسخگویی و شفافیت هم وجود داره. ولی من دارم وارد عرصه اجراییش کردم، یعنی گفتم حکومت عوض شده و این انرژی سرکوب شده یه دفعه باز میشه. حالا این انرژی سرکوب شده رو شما چگونه میکنین اوردر بدین؟ شما گفتین از بالا باعث بشه، قبول، ولی از کجا معلوم اینی که داره از بالا اجرا میشه با وجود ادعاهای دموکراتیکی که داشته این رفتار استبدادی رو دوباره شروع نکنه؟ یعنی ادعا که میتونه قبل از رسیدن به قدرت هر جور ادعایی کرد، ولی موضوع این که در عمل چگونه است. حالا در این زمینه اون چیزی که در واقع ما، حالا گروه ما تو این زمینه تحقیق کرده و توجه داشتن، مسئله پیشانهاد هاست، یعنی پری اینستیتوشن هستش، یعنی در واقع نهادسازی های قبل از اینکه قدرت در واقع شکلی بگیره به وجود بیاد، که این نهادها کارشون زمینه به وجود آوردن این تعدیل و همچنین در واقع تنظیم این قدرت هستش. یعنی درسته که قدرت از بالا هستش، ولی یک سیستمی باید باشه که این قدرت رو تنظیم بکنه و رگولیت بکنه، و اون رگولیشن هم در موقعی ما داریم صحبت میکنیم که اساسا قانون اساسی فعلا نداریم، یعنی هنوز مجلس مؤسسانی نیست، ما الان توی دوران ترانزیشن هستیم. پس بنابراین این رو، حالا این ابزار رو من به قول مطمئن به طور مثال گفتم، من بیشتر منظرم این بود که روی قسمت عملی و اجرایی قضیه چیه تا اون قسمت بسترسازی که شما تحت عنوان روایت و گفتمان گفتی. اگه این توضیح بدین خیلی ممنون میشه. مرسی.
نه، این مسئله پیشنهاد، یعنی نهاد پیشین، اگه در صحنه به اصطلاح اجتماعی بخواد صورت بگیره که باید یک زمینه دموکراتیک وجود داشته باشه که این بتونه به وجود بیاد، اگر نمیشه حزب یا شبکه، دو مدل بیشتر نیست، یعنی حزب یا شبکه به درستی میتونه همون پیش نهاد باشه که امروز روزم
آقای دکتر مثلا آفریقای جنوبی رو مثال میزنم، مثلا Truth and Reconciliation حزب نبود، Truth and Reconciliation یک نهادی بود که زیر نظر چیز منابع حقوق بشری بود، یعنی به سازمان ملل و اینا مثلا بیشتر اوناست. حالا اون حزبم در جای خودش ارزش
بله این اینم میتونه یه همچین چیزی وجود داشته باشه که الان هم البته خیلی تلاش شده تو حداقل من میدونم که توی کانادا و توی آمریکای شمالی یا تو شاید اروپا هم دست داره این تلاشات صورت گرفته داره صورت میگیره که در واقع یک نهادهای از این مدل ولی الان نهادهای اجتماعی نیستن ولی نهادهایی هستن مثل فوندیشن ها یا مدل حزبام همینطور میتونن باشن مقصود از دموکراسی و غیره و نهادسازی توی جامعه چیز دیگه ایه که البته میگم اون که شما فهمی کاملا به صلاح تکمیل کننده اون پروسه هست تضمین کننده این هستش که دولت بتونه درست عمل کنه. دولتی که زمینه های دموکراتیک رو نداره و نهادهای اجتماعی به قول این پشتوانش نیستن امکان اعتراف داره. آره دولتی که در واقع برپایه نهادهای اجتماعی نباشه خیلی به سختی میتونه. حالا این به صدا مدل آفریقای جنوبی تو ایران شاید بتونه به وجود بیاد اگه بخشی از دولت بخشی از حاکمیت قبول بکنه که مدار عقب بکشه زمینه رو باز کنه دادگاهی مردمی رو وجود بیان اون چیزی که تو آفریقای جنوبی هست به وجود اومد یا تو هند مثلا این امکانات به وجود موقعیت کشور ما تا امروز تا همین حال حاضر خیلی 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 سخته و ولی در خارج کشور شاید بتونه نهادهایی به وجود بیاد از این مدل که شما فرمایید و میتونن کمک کنن یعنی قبل از اینکه نهادهای اجتماعی به وجود بیاد این تیپ نهادها باشن که بتونن کمک کنن نظر اجرایی اثر بگذارن ولی بازم متاسفانه چون زمین ها وجود داره امکان داره که بازون دولت به انحراف کشته بشه همواره باید این همه اینها بر پایه بازم هم قانون اساسی و دولت دموکراتیک باشه و من هم اشاره کردم به مسئله روایت و اون نکته که شما اشاره میکنین که نکته تکمیلی خیلی درست
خیلی ممنون شما داشتیم من حالا سوال رو میخوام به اینجا برسونم که تا اونجا که ما میدونیم اون اگر اشتباه میکنم از من تصدیق کنیم بدم اینه که ما مشروطه رو تو ایران یک جریان لیبرال میدونیم اگر میخوام یک سوال تاریخی سیاسی بپرسیم یعنی یک جورایی لیبرال اولیه تو ایران یعنی ما میخواستیم آروم آروم اون مزه آزادی رو بچشیم به نحوی میشه گفت اینجوری این تو دوران مشروطه خب یه سری اتفاقاتی میفته که حالا وارد اون جزئیات نمیشیم بس مفصل میشه یکی که سوالاتی که مطرحه چرا یک سری از جریانات در کشور ما که امروز ما عواقب اون رو میبینیم مثلا همین فقر مفاهیم سیاسی رو که ما تا به الان هنوزم که هنوز باش درگیریم به گمان من برمیگرده به همون دوران یعنی یه جورایی مثل اینکه یک سری مفاهیمی همین جوری از اروپا از فرانسه وارد میشده و هیچ پخت و پزی سر اینها نمیشده یک دفعه تو جریانهای ایجاد میشده و حالا یه سری برخوردهایی هم با یک سری سنت‌هایی که ما به لحاظ تاریخی داشتیم سنت‌های دینی بود سنت‌های عرفی بود با اینها درگیر می‌شدن و بعد یه دفعه شما می‌بینید که مثلا بعد از کلی کلنجار و بعد از کلی مشکلات جریان مشروطه شکست می‌خورد یعنی ما بعد از دوران مشروطه مفاهیمی چون آزادی مفاهیمی چون عدالت اینها رو مثل اینکه اصلا نتونستیم به خوبی تو جامعه بپرورونیم جوانش رو بکاریم آروم آروم رشدش بدیم به نسلهای بعدی منتقلش کنیم میخوام ببینم که آیا واقعا اینجوریه یعنی ما این سایه استبداد رو که مداوما بود و این باعث شده که ما تا به امروز این فقر فلسفی سیاسی رو تو کشور حس کنیم و دلایلش اونه یا دلایل دیگه ای داره که البته میبینم دلایلش پیچیده هستش خب ببینم مثلا کل نظر شما در رابطه با این موضوع چیه
بله اولا تو این تدویر نظری که الان خواهم داد نیت آدم ها کمتر مهمه یعنی اگر رضا شاه در دوره دوم حکومت خودش یه مدار التفات کمتری به روشنفکران داشت یا مجلس رو خیلی بهش اهمیت نداد در دور دوم، این به خاطر نیتش نیست. همه اینا آدمای خوبی هستند و می‌خواستن واقعا مملکت خودشون کمک خدمت کنن. نکته مرکزی اینه که زمینه‌های پدیداری و پایداری اون دموکراسی که ما می‌خواستیم یا حتی قانون مداری که ما مشروطه می‌خواست اندکی در ایران وجود نداشت. اینه که زمینه تاریخ خیلی مهمه. حالا اشاره می‌کنیم به مشروطه. اگر تعابیر روشنفکران ایران در داخل کشور، دیگه شما از داخل کشور میگین، این باشه که ما در مشروطه یه مقدار یک واردی که سیکل لیبرال شدیم، به نظر من تعابیر من اشتباس. اول مشروطه عدالت خواه و قانونگرا بود بیشتر از اون که آزادی خواه باشه و آزادی رو مطرح بکنه، در حالی که لیبرالیسم بنیادش در تفاوتش با سوسیالیسم اهمیت فوق‌العاده و بیجه به مسئله آزادی داره. این تفاوت شد. دوم این که در مشروطیت و ادبیات سیاسی، ادبیات اجتماعی مشروطیت خبری از منیت، فرد، فردیت آزاد نیست. یه مقداری اندیشه آزاد کریتیک چرا هست تو ادبیات روزنامه نگاران صحبت کردن بسش، اما غالبا این وجود نداره. یعنی ببینین موازین اصلی در واقع لیبرالیسم اندکی قایبه. التفات به مسئله گشایش اجتماعی به تغییر تحول داشتن، ولی بیشتر مشکل مشروطه قانون بوده. حق هم داشته در اون زمان، زمانی که شاهی مثل مظفرالدین شاه وجود داره در اواخر عمرش هست و فراتر از هر گونه قانونگرایی میره و دخالت در همه امور میکنه، همونطوری که زمامداران امروزی میکنن. خب مسئله مرکزی این بود که اینو پایبند کنن، مشروط کنن به یه سری قوانین که جلوی پای اینشون بگیره، درسته که نتونه دخالت کنه. این مسئله اصلی بود. همراه با این بیشتر از اون که مسئله آزادی مطرح بشه، مسئله عدالت مطرح شد. بیشتر مسئله عدالت، در واقع مشروطه عدالت خواه بود، قانونگرا قانون خواه بود، قانون میخواست، طرفدار قانون. حالا این به این معنی که چند تا مسئله غایب بوده در دوران مشروطه، یکی مسئله فردیت و اندیشه فردی، یکی مسئله آزادی و آزادی فردی و حتی آزادی اجتماعی. اگرچه صحبت هایی میشد و روزنامه نگاری روش کرد، تئاتر روش کرد، ادبیات جدیدی در حوزه به اصطلاح ادبیات داستانی خیلی روش کردن، اما ما اصلا نمیدونستیم زمان لیبرالیسم چیه. نمیگم لیبرالیسم پاسخگوی همین چیز اشتباه نشه، ولی چون پرسش شما این بود، این اشتباه است که ما بگیم که مشروطه در واقع هواخواه یا یک نوع مدل لیبرال رو عرضه میکرد. بیشتر ما میتونیم بگیم که عدالت خواه بود و عدالت خواهی، احتمالا در آغاز صحبتم بهش اشاره نکردم، ولی عدالت خواهی سوسیالیستی است بیشتر. یعنی بیشتر سوسیالیست ها هستن که طرفدار برابری، قانون‌گرایی، البته لیبرال هم هست، و برابری و عدالت خواهی هست. اینو بیشتر میبینیم. اصولا فضا در دوران مشروطه نگه میگم سوسیالیستی بود، ولی تمایلش بیشتر به اون سمت بود، بیشتر اون سمتی میرفت تا اینکه به سمت لیبرال بره. ما تازه با افکار لیبرال آشنا شدیم. ما برخی متفکرین لیبرال در دوران بعد از مشروطه داریم، در چارچوبه دوران رضا شاهی داریم، در چارچوبه محمد رضا شاهی اوایل شاید اندکی داریم، بعدش دیگه نداریم. در واقع اینی که واقعا من فکر می‌کنم اون حالا به چه علت طوری شد، حتما هم که اشاره کردم، زمینه های پدیداری و پایداری مسئله مربوط به آزادی و لیبرالیسم اساسا موقع وجود نداشت، خیلی مد نظر نبود. تازه است که ما کشف کردیم که لیبرالیسم وجود داره، به این علت که در برابر قدرت حاکمه که امکان هر گونه آزادی گرفته، به صدای آزادی رو فریاد آزادی میزنیم. یعنی یک عکس العمله. این در واقع از حرکت آگاهانه ما به سمت لیبرالیسم نیست. این عکس العمل ما در واقع برای اقتدار همه‌جانبه یک قدرتی است که تمایلات ارزنده نسبت به توتالیتاریسم داره. یعنی هرچی بیشتر تمام قدرت رو تمام جامعه رو در تصرف خودش گرفته. از این نقطه نظر پادزهر شما لیبرالیسم میدونی. درست هم است. اشکالی نداره. فقط باید کار کرد که این لیبرالیسم درست سنجیده و درست فهمیده بشه.
متشکرم. مرسی از اصلاحتون. من خیلی مدت ها پیش این اینو مداومم در منابع مختلف هم دیده بودم که جریان مشروط بزن جریان نمک لیبرالی هست. برای خب توضیحات شما که دادیم نکات جالی میکنم روشن شد. خب اگر دوستان سوالی دارن بفرمایان، اگر نه که دیگه کم کم میتونیم جلسه رو تموم بکنیم. جلسه پرباری هم بود و من نکات امیری هم مطرح شد.
خب من خیلی خوشحال شدم. اگه نکته دیگه نیست دیگه
سلامت باشید. نیسته جناب رشید یه سوال هم اجازه داریم بپرسیم یا دیگه وقتمون تمومه؟ یکی از سوالاتی که همیشه مطرح میشه اونم اینه که محمد رضا شاه، چون ما در مورد لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی صحبت کردیم، مثلا خیلی تاکید دارن که محمد رضا شاه یک جریانه. من میخوام چون این ردپای لیبرالیسم رو یه جورایی ما تو تاریخ خودمون هم اگر بشه حالا کشف کنیم یا نمیدونم بهش عنایتی داشته باشه، محمد رضا شاه لیبرال اقتصادی بود اما به لحاظ سیاسی این اقتصادی یعنی لنگ میزد، اینو شما چطوری تدوین
میکنید؟ بله نه اینو میتونیم بگیم در موره یک نوع به اصطلاح آزادی عمل برای بخش خصوصی که اصلا قابل مقایسه با بخش خصوصی امروز نیست. میشناسیم بعضیاشون دیگه، درسته اسمشون مشهوده و در ضمن تولیدگر هم بودن. نمیگم امروز هیچ تولیدی وجود نداره، بالاخره امروز هم به کارایی میکنن اما اصلا قابل مقایسه نیست با اون زمان. و اینکه نخیر دولت که نظارگر بوده، کنترل کننده بوده، اما میشه گفته که یه مقداری فضا در بازار اقتصادی رقابتی باز بوده و این امکانات وجود داشت که بالاخره کسی بیاد از حتی روستاهای خیلی دور وارد بشه و بتونه در رقابت امکانی داشته باشه. اینو بهش میگن سوشال موبیلیتی، یعنی این تحرک اجتماعی در دوران محمد رضا شاه وجود داشته. در حوزه سیاسی ثروتی که وارد کشور در دهه 50 میشه به طور تحت طبقه متوسط فربه میکنه، یعنی وسط هرم بزرگ میشه. در واقع این وسط هرم بزرگ میشه درست این جواب اروپایی داشت میشد، نه اینکه مدل همون بشه. ها در جواب اروپایی از بعد جنگ جهانی دوم هرم اجتماعی که معمولا هرمیه دیگه طوری شد که اقتصاد انقدر بارور میشه که به خاطر سوشال موبیلیتی، چون تحرک زیاده، سوشال موبیلیتی همیشه از پایین به بالاست، از بالا به پایین ورشکسته، که کسی که بالا هست و ثروتی داره و غیره ورشکست میشه میفته پایین. این وجود داره خب، ولی سوشال موبیلیتی اشاره میکنه که طبقات زیرین این امکانو دارن که بیان بالا فربه بشن. این در دهه 60 و دهه 70 در اروپا به وجود آمد و این طبقات متوسط باز فربه شدن. این یه دوره‌ای هست که بهش میگن جامعه مصرفی. کتاب هم بزرگش هست، ژان بودریاب راجبش نوشته، همونی که فیلم ماتریکس بر اساس نوشته های اون وجود اومد. این بحثش این هستش که هرچی بیشتر به سمت مصرف که میرم بیشتر این قدرت میگیره. هرچه بیشتر در یه جامعه کم و بیش آزاد و سالم، مثلا فرانسه رو بگیم، آلمان رو بگیم، انگلستان رو بگیم، اینا نمایندگان خودشون هم دارن، احزاب جدید درست میکنن. مثلا در فرانسه هر 10 سال یه بار حزب جدید درست میشه، اشکالی هم نداره. احزاب قدیمی شاید برن کنار. درسته. این میبینین الان این تحول، یعنی سوشال موبیلیتی که دارم میگم از پایین میاد بالا، طرف فربه میشه از اقتصادی، در حوزه اجتماعی و سیاسی هم میتونه حزب خودشو بزنه. حزب خب در مورد ایران دهه 50 دهه واقعا از رفشانی اقتصادی بود، اقتصاد باربر ایجاد شد، نه به خاطر صنایع پیشرفته صنعت هم بود توش، اما به خاطر افزایش فروش نفت و پولی که وارد شد که میتونست در ادامه به گسترش صنعت هم برسه. درسته. اما این در حوزه اقتصادیه. یک مقداری سوشیال موبیلیتی که اشاره بهش می‌کنم در ایران این دوره وجود داره، از اواخر دهه 40 و سراسر دهه 50. ولی نکته اینجاست که این طبقه که داره روش میکنه به تدریج زبان گویای خودش رو در حوزه سیاسی نداره. ایرانی ها اون کاری کردن که آمریکایی ها در برابر انگلستان در دهه 17 کردن. یعنی در واقع گفته که خب ما الان انگلیسی هستیم، آمریکایی انگلیسی بودن دیگه، آمریکایی فیلادلفیا و نیویورک همه اینا کارت آیدی انگلیسی داشتن. خب ما چطور وقت نماینده تو مجلس نداریم؟ ایرانی ها گفتن خب ما چرا نماینده نداریم؟ که بعد کشیده شد به افتضاح، یعنی که شد به انقلاب و کشیده شد به درجه ای که دیگه قابل دفاع نیست. امروز نمیگم قابل دفاعه، ولی دارم مکانیزم رو توضیح میدم که این امکان این که این سوشال موبیلیتی اقتصادی به سوشال موبیلیتی اجتماعی برسه و بعد ترجمان خودش رو در حوزه سیاسی نشون بده در این دوره متأسفانه مسدود شد. اگر مسدود نمیشد و حزب یگانه به وجود نمی آمد در اون دوره، شاید که این سوشال موبیلیتی میرسید به در واقع به صلاح گشایش سیاسی و چنگانگی حزبی در ایران، چون که مثلا در سنگاپور امروز هست.
بسیار عالی، متشکرم، ممنون از شما.
آقای کوروش مثل که دستشونو بالا بردن، درست؟ یکی از قبل
من فقط یه نکته این جلسه ضبط میشه و قابل دسترس هست که برای به دیگران انتقال پیدا بکنیم، چون جلسه خوبی بود. فقط من
قطعا بله ضبط میشه، تو یوتیوب هم گذاشته میشه و با همین اینترنت زوار در رفته ایران تو یوتیوب هم میذاری.
توی کانال خانه آگاهی هستش، نه چون من توی جلسه شما قبلا
بله بله لینکشون لینکشون اونجا هستش.
بله بله خیلی ممنون
شما. ارادت داریم جناب دشتیان، خیلی ممنون بابت تشریف آوردید ازتون. من که به نوبه خودم خیلی یاد گرفتم، البته که خیلی سوالات هم موند، ولی خب در همین فرصت کوتاهی که زحمت کشیدید اومدید، بالاخره این سوالاتی که بود و پاسخهایی هم براش مد نظر گرفته نمیشد، من که خیلی برام ارزشمند بود. امیدوارم برای دوستانم همچنین باشه و شبتون خوش. براتون خوش
خیلی خیلی ممنون، مرسی از دعوتتون.
خدا نگهدار.